دوازده دیه 97 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم به آیاته مؤمنین. آیات قبلی که داشتیم اثبات توحید کرد در خلق و در تدبیر. از اینجا داستان اثبات توحید است در حکم و تشریع. آیه بفرمایید که مترتب بر آیه قبل است که نهی کرد از متابعت از ضالین و گمراهان. حالا میگد متابعت از این گمراهان را در باب تشریع هم نکنید. بنابراین این آیه و آیات بعدش دال بر توحید در حکم است و رد حکمی که بر اساس هوای نفسانی باشد یا اعراض از آنچه که وحی شیاطین انسی و جنی باشد. آیه رو ببین جلو ببینیم که چیست. حالا خصوص از قول ابن عباس نقل شده است که مشرکین و کفار بر مسلمین اعتراض میکرده که شما چرا از اون حیوانی که خودتون ذبح میکنید ذبیحه خودتون رو میخورید اما ذبیحه خدا را نمیخورید. مراد از ذبیحه خدا میته بود. میگفتن حیوانی که خودتون میکشیدش میخورید، حیوانی رو که خدا کشته، خدا جانش گرفته، چرا اون حیوان رو شما نمیخورید؟ و این اعتراض را بر مسلمین داشتن. آیه شریفه پاسخ این اعتراض است. البته مطالب دیگری هم ازش استفاده خواهیم کرد.
واقعا خودم همون اعتراض.
حالا می شدن یا نمی شدن نمی دونم. الان هم تو دنیا می خورن دیگه. نه فاسد شده باشد اون حسابش شده است. ولی گوسفندی که تا دیروز زنده بوده دیشب تو کویله مرده و جوه میکنی اینا را میخورن الان. بله یا بقیه حیوانات به همین کیف وقتی که موت حتف انفه پیدا بکنن یعنی بمیردم مصرفش میکنن. لذا میگن که چرا شما خودتون بکشید میخورید، خدا بکشد نمیخورید، علتش چیست؟ میفرماید فکلوا مما ذکر اسم الله علیه. فارا میتوانید تفریع بگیرید، میتوانید که عاطفه بگیرید. تفریع بگیرید میشه جواب همین قول مشرکین که گفتم که مشرکین به مسلمین میگفتن اتاکلون ما قتلتم، آیا شما میخورید اون چیزی رو که خودتون کشتید؟ ولا تاکلون ما قتل ربکم، اما اونی رو که خدا کشته است نمیخورید. اون وقت تو این آیه شریفه گویا جواب میده، میگه اعراض کنید از این جهالت اینا، از این حرف نامربوط اینا، فکلوا مما ذکر اسم الله علیه. این قسم باشد فارو میتوانید تفریح کرد. و اما عاطفه عطف بگیریدش بر اون که اول کلام بود که میگد که بله بفرمایید، شما بر هدایت هستید، چون میگه ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. بنابراین وقتی خدا میداند که شما مسلمین مؤمنین بر هدایت هستید، فکلوا مما ذکر اسم الله علیه. این جورم باشد میشد علا نحوه عطف. علا ای حال فارا پس هم تفرید تونستید بگیرید هم عطف. کلو که فعل امر و فاعل،
این رابط به جواب شرط مقدر هم تفریح هم یه چیزی دیگه.
کلو گفتیم یا تفرید یا عطف. کلو فعل امر و فاعل و مفعولش هم محذوفه. اون من ما ذکر اسم الله دال بر مفعولش است. خب کلو بخورید فعل امر، یعنی امر دال بر وجوب است. یعنی اینجا میخواد بگد که خوردن از مما ذکر اسم الله علیه واجب است. پروازهه که این نیست. امر وقتی که در مقام توهم چه باشد، حذر باشد، افاده چه میکند؟ اباحه میکند. این در واقع بفرمایید که کافرین حلال خدا را حرام می دانند و حرام خدا را حلال می دانند. وقتی که چنین است میگن چرا شما حیواناتو می کشید و می خورید، یعنی زونایی که مردن بخورید میته، چرا میکشید و میخورید، از اونایی که مردن بیایید بخورید. بنابراین حلال را حرام میدانند و میته ای که حرام است را حلال میدانند. چون اینجا توهم حذر میرد و کافرین به مسلمین مؤمنین میگن چرا شما میکشید و میخورید و این کار صحیح نیست، بنابراین داستان توهم حذر است. پس کلو فعل امر دلالت نمی کند الا بر چی؟ بر اباحه. که از آن چه که اسم خدا برش در ذبح برده شده است می توانید که بخورید. این یه شاهد. شاهد دیگر این که پر واضح است که اکل نه واجب است و نه مستحب، مگر این که جایی بشود که اکل با اکل کسی استعانت بر طاعت الهی پیدا کند، یعنی میخورد تا بتواند اطاعت خدا کند. چنین اکلی پروازه هست که مرغوب فیه و ربما واجبم میشد. اگر اون اطاعت خدا واجب باشد، اکلی که شما رو قدرت بدهد بر اون اطاعت واجب میشد واجب. مثلا صائمه میخواد روزه بگیرد، در روزه واجب برش، در روزه شهر رمضان اگر سحری رو بخورد میتوند روزشو بگیرد، اگر نخوره نمیتوند روزشو بگیرد. واجب بخورد تا بتواند روزش رو چیکار کنه؟ بگیرد.
برای احکام شرعی نباشه به اطاعت.
حفظ جانش میتونه بخوره.
چرا؟ ما گفتیم خوردن اشکال داره. میخوام بگم خوردن ممکنه حتی واجبم بشود. پر واضح هست اونی که موجب جان و رمق در بدنش میشد. یعنی اگر کسی نخورد نخورد اینقدر که بی رمق بشد، بی جان و بی خوبه بشد، اون از بحث ما خارجه. چرا؟ به خاطر اینکه اون لابد من هاست، نمیتوند که انسان بله نخورد تا به اون حالت بیفته. بنابراین داستان داستانه. فکلو مما ذکر اسم الله علیه، قصه قصه یه اباحه است نه وجوب. مثل قوله تعالی در سوره مائده آیه سوم، و اذا حللتم فاصطادوا، یعنی وقتی که محل شدید، از احرام خارج شدید، پس صید کنید. یعنی وقتی از احرام خارج شدی، فاصطادوا، استادو فعل امره، یعنی وقتی از احرام خارج شدید واجب صید کنید؟ نه، در احرام صید حرام بود، بعد از خروج از احرام صید جایز می شد، البته نه در حرم، خارج از حرم می تواند صید. یا سوره جمعه آیه 10، فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. خب این فانتشروا فی الارض یعنی برید دنبال یک کسب و کار و آر و زندگی. وابتغوا من فضل الله. خب حالا این نماز جمعه شو میخوند میره تو خونش میخوابه، هیچ دنباله کسب و کاری هم نمیره. این فانتشروا فی الارض، این انتشار، یعنی چون قبلش گفت که وقتی که نماز برپا میشد، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، گفت بیع رو رها کنی. حالا میگه نماز که تموم شد میخوای بری دنبالی کسب و کار و اینا، ما نهی ندارد بری. این انتشار و کسب و کارم بعد از بفرمایید نماز جمعه امر به انتشار، باز اینم داله بر اباحه هست. پس بنابراین ما باشیم و کلو، فعل امر در مقام توهم حضر است، لا یدل الا علی الاباحه. خوردن گوشت از واجبات نیست. الان یه عده هستن گوشت نمیخورن، تعجب میفرمایید، خامخاره میکنن، مشکلی ندارد. در شریعت مقدسه خوردن گوشت از واجبات نیست. فکلوا مما ذکر اسم الله. مما من است و ما، من حرف جر و مای موصوله، جار و مجرور متعلق به کلو. منش را می توانید تبعیض بگیرید، می توانید بیان بگیرید، یعنی از بعضش بخورید، چون همون مما ذکر اسم الله علیه ذبیحه، یه چیزهای حرام هم دارد باز که نمیتونید شما بخورید. پس بنابراین وقتی که ذبح شد همش قابل خوردن نیست، بازم بعضش قابل خوردن. میتوانید هم بیان بگیرید کلو چی بخورید. من مازو که رسمن، منش رو منه بیانیه بید. ما مای موصوله، ماش برمیگردد به ذبیحه، یعنی بخورید از آن ذبیحه ای که شما اون ذبیحه را چه کرده اید؟ تزکیه کرده اید. از اونی که تزکیه کرده اید بخورید. خب بخورید از چه؟ مما ذکر اسم الله علیه. ذکر فعل ماضی مبنی بر مجهول، اسم نایب فاعلش الله مضاف الیه. یاد شده است نام خدا علیه جار و مجرور متعلقه به ذکره، یعنی وقتی که میخواستن ذبحش کنن نام خدا را بر او برده اند. توجه میفرمایید؟ خب شما میدونید که اگر بر ذبیحه نام خدا برده بشود حلال میشه، اگر نام خدا بر ذبیحه عمدن برده نشود میته و حرام میشه. اگر فراموش کند ذابح نام خدا رو ببرد اونم اشکالی نداره، حلال. هر وقت متذکر شد نام خدا رو ببرد. پس این سه صورت پیدا بود. و اما ذابح در نزد ما مسلمان ها، ذابح باید چه باشد؟ مسلمان باشد. بنابراین اگر بفرمایید یک غیر مسلمان، یهودی، نصرانی، مجوسی، غیر مسلمان، کافر، نام خدا رو هم بر ذبیحه ببره، باز ذبیحه چی نمیشه؟ حلال نمیشه. توجه فرمون. یعنی شرطی که دیگری که هست این است که ذابح باید مسلمان بشه و مسلمان نام خدا رو ببرد. چرا اگر غیر مسلمان باشد و نام خدا رو ببرد فایده ای ندارد؟ به جهت این که آیه شریفه خطاب به مؤمنینه، پشتش میگه این کنتم مؤمنین. چشم، بس اینو بعد برادون میگم تا روشن بشه. بعد بفرمایید مشکلی که اینجا هست، چون حالا این کنتم مؤمنین رو آقای سعادت اشکال میکنن، تا خود این کنتم مؤمنین رو بگم بعد این مطلب. و اما گیری که هست، ببینید قصه فقط قصه یه میته و ذبیحه نیست، میته و مذکر نیست. این اشکالی که الان نقل میکند قرآن کریم که میگن چرا میته نمیخورید و مزکا تزکیه شده با زال ذبح شرعی شده رو میخورید، این قصه اشکالی است که لا یزال از ناحیه مشرکین و کافرین بر شریعت مقدسه و بر مؤمنین میشه. یعنی میگن چه فرقی داره؟ میته رو میگن حرومه، مزکا ذبیحه رو میگن حلاله. چه فرقی داره؟ شما خمر را میگن چی؟ حرام است. خل را، سرکه را میگن حلال است. فقا را میگن چی؟ حرام است. ما و شعیر را میگن حلال است. ربا را میگن چی؟ حرام است. بی را میگن حلال است. زنا را میگن حرام است. نکاح را میگن حلال است. و هاکذا برین جلو. در همه محرمات و همه محللات این داستان جاری میشه. حالا اینجا من با نمونه یکیش رو خدا گفته که قصه میته و قصه ذبیحه است، مزکا. میته حرام است، مزکا حلال است. ولی این داستان داستانی نیست که به میته و مزکا تمام بشه. این قصه چه داره؟ این اشکال ادامه داره. خیلی خوب. میگه چه فرقی میکنه؟ دو تا کلمه رو بگن میشه حلال، نگن میشه چه حرام. چه فرقی دارد با اموالش بیع و داد و ستد بکنه یا این که میدهد به دیگران، دیگران این کارو میکنن یه منفعتی میدن به اون. همه اینا را یعنی حلال و حرام را برای شما میگن چه فرقی داره؟ چه فرقی میکنن؟ اینا تفاوتش چیست که یکیش رو شما میگن حلال، یکیش رو میگن حرام؟ فقه آب جوی تخمیر شده است، همون ماء و شعیر هم همون آب جوست، لکن غیر مخمر، تخمیر نشده است. برای چی اونو میگن حرام است، اونو میگن حلال است و هاکذا؟ آنچه که اینجا جواب میدهد جواب همه این اشکالات است. توجه فرمودید؟ و اون پس ببینید قصه یک داستانی است که سر درازی دارد. برای همه محللات میگن چرا این حلال است و نقطه مقابلش را میگن چرا اون حرومه، چرا این حلاله. توجه میفرمایید؟ چراییش رو تو این آیه شریفه الان بیان میکنن. نه جواب چرا سب کن تو عرض بگیم سب کنیم تو بالاخره جلو جلو نرو. پس ما الان اشکالی که در آیه از طرف کافران طرح شده است اشکال را عمومیت دادیم، گفتیم این فقط منحصر به میته و مزکا نیست، میته و مزکا یه نمونه است و الا این داستان ادامه دارد. هرچه که حلال است به شما میگن چرا این حلال است و هرچه که نقطه مقابلش حرام است میگن چرا اون حرام است، مگر اون با این چه تفاوتی دارد؟ اون وقت اینجا یه عده‌ای در پاسخگویی از روشن فکران و بفرمایید افرادی که از علوم اطلاعی دارن شروع میکنن یه سری ادله علمی اقامه کردن که گوشت میت خوردن این ضررها رو دارد، ولی مزکا اونم به این طریقی که شرع دستور تزکیه داده است اون بفرمایید چه دارد؟ اون ضررها را ندارد. یا امثال این در خمر و خل همینجور در همون دیگه حساب کن در بفرمایید داستان خمر و خل و فقا و ماء و شعیر و ربا و بیع و اینا هم شروع میکنن یک مصالح و مفاسدی را گفتن و با گفتن این مصالح و مفاسد میخوان مطلب رو فرقش رو بگذارند. آیه شریفه میفرماید ان کنتم به آیاته مؤمنین، این شرطیه. کنتم فعل ماضی ناقص و اسمش فعل شرط محلن مجزوم. اگر شما به آیاتهی جار و مجرور و مضاف الیه متعلق به مؤمنینی که بعدشه، خیلی خوب، ضمیر آیاتهی هم که برمیگردد به خدا، من مازوک رسم الله به خدا. پس بنابراین ان کنتم به آیاتهی مؤمنین، مؤمنینن خبر کنتم، یعنی ان کنتم مؤمنین به آیات الهی جوابش کو؟ جواب شرط محذوفه. جواب شرط که محذوف است از اون قبلش معلومه. احسن، ان کنتم مؤمنین به آیاتهی فکلوا مما ذکر اسم الله علیه. نه، این فکلویی که در آیه جواب نیست، جواب از این فکلو معلوم میشه. این فکلو که در آیه هست این جواب مقدم نیست و این کنتم به آیاته مؤمنین شرط مؤخر. آفرین. از جمله قبل معلوم میشد جواب چیست، احتیاج به اعاده وجود ندارد. میگه این کنتم، اگر شما مسلمونا مؤمنین به آیات الهی هستی فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، یعنی مقتضای ایمان چیست؟ مقتضای ایمان حلال دانستن آن چیزی است که خدا حلال دانسته است و حرام دانستن چیزی است که خدا حرام دانسته. نمیشد شما بگون من مؤمنم ولی هر کاری دلم خواست میکنم. اگر مؤمنی باید، یعنی لازمه ایمان التزام عملی است. التزام عملی به محللات، یعنی اونایی که حلاله میخوای انجام بده بده، مشکلی ده. و التزام عملی به ترک محرمات، یعنی محرمات رو نباید انجام بدهی اگر تو مؤمنی. توجه فرمودید؟ پس داستان حلال و حرام آیه سعادت یک تعلیل کلی دارد. این
مربوط داری ما باشه دیگه دارم بود از کسی که اسم خدا برده نشه نمیخواید، اما سوال باقیه برای کسی نباید تو خواهید.
این کنتم مؤمن
این
علت تامه است.
منید
جواب سوال نگرفت، تابش بگو
ده گوش نمیده جواب سوال گرفت. چرا ببینید گفتم تو شما میخوام ببینید من دارم اینو میگم. الان میگد که یک کسیست به همسرش علاقه مند است، مرد زنش دوست میداره، وقتی به زنش علاقمند است زن متعزی میشد، ناراحت میشد اگر این ازدواج دیگری داشته باشد. ازدواج دیگر برای ایشون حلاله، مشکل شرعی که نداره، ولی میدوند زنش ناراحت میشه، قصه میخورد و چون به زنش علاقه منده است، توجه میکنی؟ مرتکب ازدواج دوم نمیشود. به جهت دوستی و علاقه مندی به همسرش، با اینکه راه شرعنم براش بازه، جایزه، هیچ اشکالی هم ندارد. آیا زنش میفهمد این معنا را که این در حالی که میتواند تزویج داشته باشد، امکاناتشو دارد، قدرتشو دارد، از لحاظ مالی، از لحاظ اجتماعی، از هر نظر شما بگوید، این صبر کرده است در این زن و نرفته است ازدواج دیگری داشته باشد، آیا زن اینو میفهمد یا نمیفهمد؟ آیا این موجب مودت و محبت بیشتر این زن به این شوهر خواهد شد یا نخواهد شد؟ آیا این یک بفرمایید وفا و التزام هست نسبت به این زن یا نیست؟ در عالم حب، یعنی حب به معنا سیکس نگیری، حب به معنا معنای واقعی کلمه، در عالم محبت و علاقه آیا این یک وفاداری محسوب میشد یا محسوب نمیشد؟ زن نمیتوند که شوهر دیگری همزمان داشته باشد. ولی مرد میتواند شرعاً، شرع ذات حق اذن داده، اجازه داده است، ولی مردی با این که هم اجازه شرعیش هست هم قدرت و مکنتش هست، توجه میفرمایی؟ با وجود هر دو اجتناب میکنه لاجل الحب. خیلی خوب، اگر این داستان در یک رابطه عادی زناشویی همسری به خاطر اینکه همسرش ناراحت نشود اجتناب میکنند، حالا از طرف زنم ممکن است یه همچه قضایه واقع بشد، لکن نه حالا تزویج، یه چیزهای دیگه. شوهرش لباسی رو دوست ندارد، قضایی رو دوست ندارد، رفتن به جایی رو دوست ندارد، نوع حرف زدنی رو دوست ندارد و قص علازالک. و زن اون کارهایی رو که شوهرش دوست ندارد انجام نمیده است. این آیا در بقای این ارتباط زناشویی به اینا کمک میکند یا نمیکند؟ خب ما با ذات حق یه ارتباطی داریم. ارتباط ما با ذات حق بندگی است. از ناحیه ذات حق ربوبیت است، خالقیت است. از ناحیه ما عبودیت. ما عبدیم و او رب است. وقتی او دستوری رو داده است کجا باید بروی، کجا باید بروی واجبات، کجا نباید بروی محرمات، کجا میخوای برو میخوای نر، محللات، آنچه که حلال است، میخوای مرتکب بشو میخوای مرتکب نشو. توجه فرمون. خب وقتی که شارع اقدس اینا رو برای شما تنظیم کرد، شما ادعای عبودیت دارید. عبد یعنی همه چیش از ناحیه مولا تعیین میشه دیگه، خودش حق تصمیم گیری ندارد، هرچه مولا گفت. عبد فقط یک کلام باید بگه، چی؟ چشم، اطاعت. خب نه، رابطه رو باید شما تصویر کنی نیست، نه نه
بنده یه بنده یه یه چشم از آن در آن در آن
نه اصلا همین دیگه نه شما آمدید به اینا یاد داده اید که متعلقات احکام دارای مصالح و مفاسد است. یعنی اون فعلی که خدا بهت میگه بکن نفع داره، اونی که میگه نکن ضرر داره. در نتیجه چون اینو به عنوان یه قاعده که متعلق احکام تابع مصالح و مفاسد است بهش داده اید، و وقت شما میپرسه اینی که خدا گفته بکن نفعش چی چیه، اونجا هم که گفته نکن ضررش چی چیه. خب این خودش آفرید. معلوم نیست همه جا در متعلق احکام مصلحت یا مفسده این باشد. مصلحت و مفسده می تواند در خود جعل باشد، در خود جعل. مصلحت و مفسده در خود جعل است، یعنی با جعل ذات حق می خواد عبد مطیع از عبد عاصی را معلوم کند. دنیا جای چیست؟ جای امتحانه. باید معلوم بشود که چه کسی مطیع اطاعت کرده و فردا استحقاق ثواب دارد، فردای قیامت، و چه کسی عاصی است و فردای قیامت استحقاق عقوبت دارد. پس بنابراین همواره اینی که شما میگید آقا چه مصلحتی دارد این واجب، آقا این حرام چه ضرری داره؟ به خاطر اینکه قاعده ای که شما خودتون بهش دادید اشتباه است. مصلحت و مفسده همواره در متعلق حکم نیست. مصلحت و مفسده می تواند در خود جهل باشه.
جهل حکم.
جهل حکم. و شارع جهل کرده است. توجه میکنید؟ جهل کرده است. در خود جهل مصلحتی. مصلحت در جهل چیست؟ تمیز داده بشن از هم. ببینید؟ اگر یک بفرمایید که معلمی امتحانشو برگزار نکند و همین جور دانش آموزا رو یه عده رو قبول کند، یه عده رو چه کنه؟ مردود کند. چه میکنن بچه؟
اعتراض
میگن آقا ما تمام مردودیا میگن ما چه میشدی؟ آقا ما قبول شدیم، برای چی ما رو رد کرده؟ تمام اونایی که نمره کمتر از 20 بهشون داده اونا معترضن، برای چی به ما 20 نداده؟ آقا امتحان میگرفتی ما چی میبردی؟ ما 20 میبرد. یعنی نه فقط مردودیا اعتراض دارن، بفرمایید که قبولیام اعتراض دارن، الا اونایی که بالاترین درجه و نمره رو گرفتن. ما بناست در فردای امروز یه قیامتی داشته باشیم و اونجا ثواب و عقابی داشته باشیم، بهشت و جهنمی داشته باشیم. جهنم درکات دارد، بهشت درجات دارد. انسان ها محاسبه میشن بر اساس اعمالشون و محاسبه ای که میشوند، اما بهشتی میشند اما جهنمی. در جهنم هم اگر رفتن درکشون معلوم میشه و در بهشت درجهشون معلوم میشه. درسته؟ خب اینا به چه معلوم میشه؟ اینا به این دنیا، به عمل کرده اینجا، به امتحانات اینجا. اگر این امتحانات نبود، اگر این حلال و حرام نبود، اگر این که چه کسی عبد مطیع است و چه کسی عبد عاصی است نبود، توجه می‌فرمایید؟ اگر اینا نبود فردا همه به خدا می‌گفتن ما باید در بهشت در جایگاه محمد و آل محمد باشیم. ما با اونا فرقی نداریم. خب همه طلبکار می شدن. الان ذات حق با برگزاری این امتحانات ممکنم هست یک گناهکاری را عفو کند، اما گناهکاره در فردای قیامت با نامه اعمالش که دستش می دن خودش می فهمد مستحق جهنم، استحقاق عذاب دارد. اگر خدا عفوش کند میفهمد عفو الهی، مغفرت الهی، غفران الهی و رحمت الهی شامل حالش شد. اما اگرم خدا بخواد او را عذاب کند، زبان اعتراض به ذات حق ندارد که بگد چرا؟ بگه تو کافر بودی، تو اعمالت درست نبود. توجه میفرمایید؟ بنابراین اینا در نظر بگیرید. ان کنتم به آیاته مؤمنین، اگر شما ایمان را در نظر بگیرید و مصلحت و مفسده را در خود جهل بدانید و اینکه چه کسی عبد مطیع است و چه کسی عبد عاصی است، گفته عرق نخور تموم شد، شراب نخور، یک کلمه، حالا هزار و یک دلیل میارد بر اینکه چه خواصی دارد، چه منافعی دارد، چه خصوصیاتی دارد. ما بله اینا حق گفته است نخور، این زن را گفته است دست به طرفش دراز نکن، ولو قلقت الابواب و قالت ایتبه. خب گفته دست طرفش دراز نکن. خیلی خب چرا میخواد امتحان کنه؟ اون یه زن را که زن خودده، یا نمیگه دست طرفش دراز نکن، میگه بودو دنبالش. حواستون هست؟ اینا فرق کرد. به این میگه حق ندارید دست به طرفش دراز کنی، حق ندارید نگاهش کنی. اون یکی را میگه ان نظر رو بله بفرمایید، نظر به همسر شوقن الیه یا محبتن الیه یا الیها عبادت. به اون میگه عبادت است، به این میگه حق نداری دست داره. به اون میگه اگر این کار رو کردی، زنا رو مرتکب شدی، نار و آتش جهنم است. میگه عمرتم تو دنیا کوتاه میکند، برکت زندگیت رو هم میبرد، فقرم برات میاره. خب این طرف میگه اگر تزویج کردی برکت زندگیت است، خدام روزی بهت میدم. بعد تزویجتم غسلم که میکنی، هر قطره غسلت قصری در بهشت است. اینا هر دو تا یه کار دارن میکنن، هر دو بفرمایید که دارن یک ادخال میکنن. یه ادخالیست میگه حرام است نکن، این یکی رو میگه بکن. توجه میفرمایید؟ این شما اینجا بخند براش مصلحت و مفسده درست بکنید، الا مصلحت و مفسده در جعل باشد. توجه میکنید؟ یعنی میخواد عبد مطیع رو از عبد عاصی تعیین کنه. میگه آقا طواف هفت دور. حالا میگه آقا من اینقدر خوشم اومد که آره تو طواف دلم نمیاد بیاد بیرون، من سه تا دیگه هم زدم به قصد طواف. در جا میگه آقا این نمازی صبح اینقدر با حال بود، وقتی خوندم و حیفم اومد دو رکعت تمومش کنه، شیش رکعت خوند. حواستون هست؟ میگه به قدری لذت بردم از این نماز صبحم، تا حالا اینجور نشده بودم، اما امروز اینقدر لذت بردم نماز صبح ادامه دادم. چه میشه؟ میگونه اینا امر خداست، اون جوری که خدا گفته است باید اتیان بشه. گفته طواف هفت دور، نه یکی کم نه یکی بیشتر. گفته نماز صبح دو رکعت، حق اضافه نداری، حق کمم نداری. اینا همه مصلحت میشه در جعل. وقتی مصلحت رو بردید در جعل، آیه همین رو میگه.
سوال ما در جعله، خدا سر جعل.
گفتم که نه، یسأل آقای مدنی اشکالی ندارد. پس من از وقت حالا چی چیز داشتم میگفتم؟ مثال به معلم زدم برای چی چیز زدم؟ اینی که ذات حق اینا را جعل کرده برای جواب روز قیامت هست. به شما نگفتم الان اگر بگن آقا بچه های پایه فلان مدرسه فلان مدرسه همه شون را مدیر مدرسه بردارد از دم یه پونزه به همه شون بده، بگه برین همه ایدون پونزه قبولید، قبول میکنن به چه؟ میگه حقی من بیشتره، اون میگه چه؟ توجه میفرمون؟ قبول نمی کنن. فردای قیامت اگر خدا بدون امتحان بخواد همه رو وارد در بهشت بکنه، قبول نمی کنن. میگه این بهشتی ما کمه، ما باید بالاتر بریم، ما باید جوار امیرالمومنین در بهشت باشیم، ما با علی فرقی نداره. توجه میکنی؟ این حرفا یعنی واقعا میزنن دا و خدا هم جوابی برشون نداره، لذا این امتحاناتو میگذارن. تو این امتحانات یه عده رد میشن، یه عده گرفتار خطا میشن، انحراف میشن، تا فردای قیامت نسبت به ذات حق، حق اعتراض، حتی گناهکاری که میبیند با این نامه اعمال جاش تو جهنم، خدا میگه باشه من تو رو هم بخشیدم، اشکالی ندارد، ولی میفهمد که خدا بخشیده استش. درست مثل دانش آموزی که شما ورقه امتحانش رو میذارید جلوش. من دانش آموز داشتم خودم، تا خب برقی امتحان گرفته بود پسر دو نه صفر هم فلوش نداشتم دو رو که نمیشه کارش کرد. آخه نو بود، نو و نیم بود، هشت بود. تو برقه میگشتی یه چی پیدا میکردی؟ یه نیم نمره اضافه میکردی، یه نمره به یه سوالی اضافه میکردی، میکردیش ده تا قبول بشه. خیلی خوب، دو رو چی کارش میشد کرد؟ هشت نمره که نمیشد به ورق سفید داد که برجا میفرمون و پسره گرفتیست دو و رفوزه شد. بهش گفتم تو چرا نشستی این کلاس؟ گفت من رفوزه شدم. آقا گفتم چرا رفوزه شدی؟ با آقا تو رفوزه کرد. گفتم یعنی بقیه درس ها آورده فقط درسی منو نیوردی؟ گفت بله آقا فقط درسی شما رو نیوردم بقیه رو آورد. گفتم بیا دفتر. اومد دفتر گفتم پرونده شو آوردن و دفتردار نمراشو نشون دادیدم راست بود. فقط نمره درسی منو نیورد. گفتم ورقشو بیار. ورقه رو آورد عربی. ورقه رو آورد گرفته دو. دو رو چکارش کنه؟ میشه یک ورقه ضبط میشد بازرس میاد تو معلم نبوده. میاد میگه آنش دوست اینا چی شده شده دوازده. دو رو دو رو نوشتم دو به اضافه 18 شفاهی تقسیم بر دو مساویه با 10 امضا کردم دادم دفتردار گفتم نمرشو بذار 10 بفرستش بده. توجه کردی؟ نه پسر اتفاقا شما دانش آموز چقدر بچه این اتفاقا سال دیگه عربیش جزی بهترین درساش بود برای اینکه درسش قبلش رو جبران کرد و تلاشم کرد. بچه اگر که رد شد این در ذهنش یه چی یه شکسته. این دیگه چه میشد؟ این دیگه اصلا به شکست آلوده میشد و دیگه اصلا به قول امروزی ها بهش میگن چی؟ میگن از نظر روحی بله یه اسم دارد بگم دپرس میشد، شکست خورده میشد و دیگه از نظر روانی میرد به این سمت که ترک تحصیل بکنه. بچه هم یه بچه ریز میزه ای بود بله این میموند اینجا بعد دپرس شدن و بعد این که بفرمایید چه هیچ قرض این که ببینید آقا و موارد اینجور بازم بود است. یعنی اون دانش آموز بعد این که من این کارو باش کردم و فرستادمش کلاس بالاتر فهمید که با ارفاق رفته اما اینکه امتحان نبود نمیفهمید. هر هیجدم که بهش میدادی میگفت کم به من داده. داستان قیامت از داستان یه امتحان تو مدرسه به مراتب چیه ها سختر است و بیشتره. لذا میفرماید تمام اینا حکمتش در خود جعل است. این کنتم به آیاتهی مؤمنی اگر ایمان دارید لازمه ایمان این است که به آنچه که ذات حق پروردگار برای شما تعیین کرده است وفادار بمانید. به واجباتتون وفادار بمانید. به محرمات وفادار بمانید در ترکش. حلالای خدا را میخوای انجام بده انجام بده. پس بنابراین ملاک و معیار در خود چه میشد آقا؟ در خود جهل. به مردم اشتباه نگون که مصالح و مفاسد همواره در متعلق جهله که همیشه در متعلق دنبالش بگرد. آن نماز خوندن چه فایده ده؟ که در بیاد اون آقا بگد که نماز خوندن ورزش سوئه دیست برای کمر درد خوده دیسک نمیگیری نماز بخون مثلا. یا حالا مثلا تازگی ها یه چیزی در آوردن وقتی که اعضای سجده بر روی زمین باشد از لحاظ مغناطیسی تخلیه میشد و فلان. اینها رو شما به مردم خودتون دارین اشتباه میگون، برای میگون مصلحت و مفسده در متعلق حکم است. مصلحت و مفسده میتواند در متعلق حکم باشد، نمیگون، اما بنا نیست همواره در متعلق حکم باشد. بله، احکام تابع مصالح و مفاسد است، اما برخی از مصالح و مفاسد می تواند در خود جعل باشد نه در مجعول. یعنی متعلق جعل من الممکن هیچ مصلحتی نداشته باشد، من الممکن هیچ مفسده ای متعلق جعل نداشته باشد. توجه میکنید؟ شما میخواید پسر را امتحان کنی، ببینی حرفی شما رو گوش میکند یا نه. میگوی یا پدر جان نونی سنگه که از شاطر عباس میگیر و بیا. پس یعنی نون بگیر، سنگه کم بگیر، از شاطر عباس هم بگیر. نون اولا نون وای خیلی هست، نون وای سنگه کی هم خیلی هست. اما وقتی قیدش میزنی به شاطر عباس، تغییر به شاطر عباس چه خصوصیتی داره؟ هیچ خصوصیتی نداره، فقط میخواد شما ببینی این پسره حرف شما رو گوش میده یا گوش نمیده. اگه الان حرفتو گوش کرد، شاید فردا وصیتت را هم انجام بده، و الا حالا تو خودت هستی حرفت رو گوش نمیده، فردا که مردی وصیتت رو انجام میده. اون پر رو میخواد ببیند آیا این فردا من وصیت بکنم وصیتی منو انجام میده. میگه پدر جان این نونو امروز شاطر عباس بسون و بیا، ماست از فلانی بسون و بیا. همین بعد که اون میگه بابا اینا از همون ماستا از لبنیات فلان گرفتی، میگه نه آقا جون من که اونور نرفتم که سری رام از این ماست بنده فلان جا گرفتم اومدم. خلاص شد دیگه. پس این پای بنده به حرف شما نیست. پس وقتی تو زنده ای حرفتو گوش نمیدد، دلیلی وجود ندارد که بعد مرگت حرفتو گوش کند و به وصیتت انجام بده. وقتی در یه رابطه یه پدر و فرزندی داستان اینه، در یه رابطه یه زوجیت که قبلش براتون گفتم قصه این است، در یه رابطه یه معلم و محصل دانش آموز با معلمش قصه این است، در داستان ما که ما عبدیم و ذات حق رب است، خب رابطه بین ما و مولای حقیقی ما ذات حق، خب این رابطه چگونه باید شکل بگیرد که فردای قیامت کسی نتواند اعتراض بکند؟ هم محاسب بگوی از بس که دیگه خری حاسد هست دیگه، جوابش به اونا نه جناب عالی ها به اون گفتی. بله میرسد آیاتی هم بفرمایید که یعنی بعد این همه داستان که ما یه ساعت داریم حرف میزنیم، تازه میگه لیلی مربوط یا زن ان کنتم به آیاتهی مؤمنین. یعنی داستان داستان عبودیت عبد، باید هرچه مولا میگد انجام بده، بلکه مولام نگه ولی بدوند مولا دوست دارد انجام بده، مطابق میل مولا رفتار کند. توجه می فرمایید؟ لذا مولا بهش نگفته برو چای بیار، اما میدوند مولا وقتی نهارشو خورد چای میخواد، میدوند میرد میارد. این عبد حالش اینه، خصوصیتش اینه. و داستان بفرمایید چی؟ داستان سلطان محمود غزنوی و عیاض رو فراموش نکنید. و حاجی سبزواری اینو تو نبراس میگن، نبراس منظومه یه حاجیست در فقه، شبیه منظومه‌ای که در حکمت دارن. منظومه ای که در منطق دارد، یه منظومه در فقه دارد. بله اونجا همین رو میگن، یه سری بله فقه رو به شعر در آورده و ربما متعلقه، ربما به بعضی از مصالح و مفاسد احکام هم متعرض میشن. مثلا نسبت به نماز میگد که، حالا بر اساس اونی که تو ذهنم، میگد که و صلوات و متکرراتون از قفلاتون متتابعاتون. میگه صبح ظهر شب هی نماز بخون. چرا هی میگد نماز بخون؟ میگه به خاطری که قفلت دم پشت سر همه، آن به آن داری غافل میشی، از این قفلت های آن به آن هی آن به آن بیداری، زنگ بیدار باش برات میزنه، این زنگ بیدار باش نمازه. توجه میکنید؟ آن به آن تکرار میشد، چون پشتش قفلت دم تکراریست. وقتی قفلت ها تکراریست، زنگ بیدار باشدم که نماز تکراریست. و بعد میرسد به داستان، میگه این احکام شرع و اینا خصوصیاتش چیست. بعد مثال میزند به قصه ایاز و سلطان محمود، به تفصیل اون رو بیان میکنه، تو خودش هم شرح کرده بود، مثل خود دو تا منظومه دیگرش که هم شعر مال خودشه هم شرح مال خودشه، اینم همینجور. میگه و کسر و ایاز للفریدتش تهر و امر و معمور امیر ما کسر. میگه قصه ایاز رو که میدونی مشهور است، که اون الماس رو که سلطان بهش گفت بشکن، زد زمین و شکست. میگه تو اون را دانستی، حالا بدون که تویی که بنده خدا هستی، امر الهی که صادر شده است، مراقبت کن که تو کمتر از ایاز نباشی، تو کمتر از ایاز نیستی و ذات حق سلطنتش ربطی به سلطنت سلطان محمود ندارد. ذات حق بله سلطان و سلاطین علی الاطلاق است، و تو هم کمتر از ایاز نباش. ایاز امر سلطان رو نشکست، تو هم امر ذات حق رو نشکن، هرچه ذات حق گفته است بگو. این حرف حاجی سبزواری در نبراس همین بیانیست که خدمت شما عرض کردیم. عیاشی رو آورده بودم یه دوتا روایت رو خونم، دیگه نمیرسیم. و صلی الله علی محمد.